بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد که در چند جهت صحبت می شود که ضابط محصوره و غیر محصوره، ضابطی که شیخ بیان فرمودن که ملاک اون احتمال تکلیفی است که در اطراف علم اجمالی هست. اگر عقلا به این تکلیف محتمل اهمیت دادن، معلوم شه اطراف محصوره هست، و اگر اهمیتی ندادن، معلوم شه غیر محصوره هست. از این بیان هم مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه جواب دادن و هم مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در دراسات، تقریبا میشه گفت هر دو جوابم شاید به یکی برگشت کنه.
اما البته این ملاک هم منصوب به شیخ کنیم شاید خیلی ثواب نباشه، چون که ایشون چهار تا رو مطرح میکنن، سه تا رو مطرح میکنن رد میکنن، بعد خودشون یه چهارم بچه چهارم ملاک چهارم مطرح میکنن، بعد دوباره با لعله و فی تعمل و بچه های دیگه اینا خود شهر رو شروع که نگاه کنیم میگه معلوم نیست که بالاخره این یار شیخ چی شد، این رو آیا پذیرفت یا نه.
بل خودشون هم دیشو گفتیم که در این حال میگه که وسوق دین چیزا نده، لم یحصل نفس وسوقا، یعنی در این حالی که احتمال بدن که شاید ضابط این بقیه یک هیچه، فقط اونی که محتمل در نظر شیخ که ملاک باشه و ضابط باشه اینه که بیان شد. بعد هم فرمودن که لم یحصل نفس وسوقا، به همین احتمال هیچه که نه نتونستیم اثبات کنیم که ضابط چیست. اینجا رسید ایرادی که مرحوم آقای میلانی دارن بر این حرف اینه که شما گفتید که در غیر محصوره عقلا اعتنایی به احتمال تکلیف ندارن. نما میگیم اعتنا دارن، اطراف چه محصوره باشد چه غیر محصوره، احتمال تکلیف درش هست. بعد شبهه بدویه که در شبهه بدویه احتمال تکلیف یا اصلا نیست، یا اگر باشد احتمالیست که سم قابل توجه نیست. در دائره علم اجمالی همیشه احتمال تکلیف هست، چه محصوره و چه غیر محصوره، و عقلا بهش اعتنا میکنن. پس اینی که شما فرمودید که اگر غیر محصوره باشد به این احتمال تکلیف عقلا اعتنا نمی کنن، قبول نیست. شادی بیانشون اشاره باشه به اینی که چندی قبلم یادم نیست کجا بود گفته شد که یکی از چیزهایی که موجب تنجد تکلیف هست احتمال تکلیف هست، نه احتمال تکلیف منجز. این بیان مرحوم آقای مینانی بود، احتمال تکلیف منجز، خود این احتمال هم منجز تکلیفه، بر طبق این احتمال هم باید ما عمل بکنیم. خب در شبه بدویه احتمال تکلیف هست، اما چون شبهه بدویه هست تکلیفش منجز نیست. اما در اطراف علم اجمالی به خاطر علم اجمالی اون تکلیفی که در این اطراف هست منجز است، ناد نسبت به هر یکی از این اطراف ما علم به تکلیف که نداریم، احتمال تکلیف میدیم، ولی تکلیف محتمل همون تکلیف منجز است که معلوم به علم اجمالی است. احتمال میدم اون معلوم به علم اجمالی اینجا باشه، اونجا باشه، اونجا باشه. پس محتمل ما همون معلوم به علم اجمالیه، و معلوم به علم اجمالی هم که تکلیف منجزه، پس این احتمال میشه احتمال تکلیف منجز. و قبلا گفتیم احتمال تکلیف منجز هم مثل خبر الصغر و اماره قطعی هم منجز تکلیفه. باید انسان امتصال کنه. عرض کنم که وقت حالا بعد ممکنه پیدا بکنیم که گفتیم، و خیال میکنم همون وقتی که بیان شد از مشکین هم نقل کنیم که ایشون هم اشاره فرموده بوده. در دراسات صفحه 242 ایشون هم در رد این ضابطی که به نظر مرحوم شیخ شاید ضابط باشد بیانی دارن که تقریبا مشکو با بیان مرحوم آبین یکی خواهد شد. خلاصه بیان اینه که می فرماین ملاک در تنجز تکلیف احتمال عقابه. هر جا ما احتمال عقاب دادیم این تکلیف اونجا منجزه. خود احتمال عقاب باعث شد تکلیف منجز باشد. پس ملاک در تنجز تکلیف احتمال عقابه، و احتمال تکلیف همیشه ملازم است با احتمال عقاب. چون وقت من احتمال نمیده تکلیفی باشد، پس احتمال بدم که اینجا در مخالفت عقابی خواهد بود. ملاک در تنجز تکلیف احتمال عقابه، و احتمال عقابم در همه جا ملازمه دارد با احتمال عقاب. خب وقت چنین بود، پس لا محاله احتمال تکلیف که بود، چون ملازم است با احتمال عقاب، لا محاله تکلیف منجزه ولو احتمال ضعیف باشه. همینقدر که احتمال تکلیف بود، چه ضعیف باشه احتمال چه نباشه، ملازم با احتمال عقاب، احتمال عقاب هم موجب تنجز تکلیف خواهد بود. پس ولو احتمال عقاب موهوم و ضعیف باشد، در عین حال تکلیف منجزه. بعدم یک شاهدی بیان میکنن در آسات، می فرماین که اگر تکلیف مردد بین دو طرف بود، من نمیدونم نماز قصر بر من واجب یا نماز تمام، در شرایط خاصی، ولی احتمال این که نماز تمام واجب باشه خیلی قوی است. احتمال این که نماز قصر واجب باشه خیلی ضعیفه. خب در اینجا بلا اشکال، چون دو طرف بیشتر نداره تقریب منجزه، هر دو نماز باید ما بخوانیم. کمونی که نماز تمام میخوانیم، نماز قصر رو باید بخوانیم. پس در عین این که احتمال تکلیف در نماز قصر خیلی ضعیفه، در عین حال باید نماز قصر هم خونده میشه. پس معلوم میشه که احتمال تکلیف ولو ضعیف باشد، چون ملازم است با احتمال عقاب، و احتمال عقاب موجب تنزل تکلیفه، باید بر طبق همین احتمال ضعیف اما عمل بکنیم. تقریبا اینم به فرمایش مولانا آینه برمیگرده. آقا اینه فرمودن اینجا صغرا هست، در غیر مسوره هم احتمال تکلیفی که هست اغرابش اعتنا می کنند، دیگه دلیل بیان نکردن. تقریبا میشه گفت شرحش همونه که در آساد بیان کرد. چرا اغلا اعتنا می کنن؟ چون همه جا احتمال تکلیف ملازم است با احتمال عقاب، و احتمال عقاب هم در هر جا باشه منجد تکلیفه. پس احتمال تکلیف در هر جا که باشه لا محاله اغلبش اعتنا می کنن، جوری نیست که اعتنا نکنن. پس این بیانی که به شیخ نسبت داده شد، گرچه شنم قبول نکنه، شاید هم مثلا که اگر احتمال تقدیر ضعیف بود میشه غیر معصومه و اغلا اعتنا نمی کنن، نه اغلا در همه جا اعتنا می کنن، چه ضعیف و چه غیر ضعیف. در کجا؟
مثلا در مواردی که استصحاب میکنیم، مثلا فرض بفرمایید طهارت رو، در حالی که احتمال قوی میدیم نجاست حادث شده باشه در لباس که بعد نتونیم باش نماز.
نه دیگه، با بودن استصحاب احتمال قوی نمیده اصلا. خود استصحاب باعث میشه، نه ولی کلام اینه که چون یقین سابق داریم همیشه بقایش اقواس از اون غیر بقایش، اون در باب استصحاب سالزا بعضی میگن استصحاب اماره هستن، جز امارات هست. بله او براعت که شبه اصلا حکم چیزه، شبه بدویه هست اصلا، اونجا احتمال تقریب اصلا یا نیست اصلا یا اصلا قابل اعتنا نیست. در براعت شما شبه بدویه هست اصلا احتمال تقریب یا نیست اصلا یا قابل اعتنا نیست، و لذا در شبه بدویه تقریبا همه براعت جاری میکنن. در هر صورت پس بنابراین اینجا چون احتمال تکلیف ملازم با احتمال عقاب هست، ولو اینکه شبه محصوره باشد یا غیر محصوره، در هر دو این احتمال هست، پس اغلا اعتنا می کنن و میگن تکلیف منجزه، مگر اینکه مؤمنی در کار باشه، که قبلا هم بیان شد که اگر مؤمن بود حتی بر طبق علم تفصیلی عمل نمیشه، مثل قاضی تجاوز و قاضی فراق. بایی که من علم تفصیلی دارم که مثلا باید سوره خونده بشه، اگر تجاوز کردم و شک دارم خوندم یا نخوندم، به حکم قاعده تجاوز میدیم که قاعده تجاوز میشه مؤمن. در واقع در اطراف علم جمالی هم گاهی مؤمن دارم، اگر مؤمن نباشم احتمال تکلیف هر جا بود تکلیف منجز با غلبش اعتنا میکنم. عرض کنم که ضابط دومی که بیان شده نسبت داشته است مرحوم نائینی.
بعضی از آقایون اینجا گفتن طبق مبنای اقتضا این مطلب درسته.
چرا؟
این مطلبی که شما از مرحوم دراسات فرمودید، این مطلب بر اساس اون قولی بود که اون مبنایی بود که قائل به اقتضا بود. دو مبنا بود در اینجا که یا قائل به اقتضا بود این علم اجمالی بود، یا
قائل به چی؟
اقتضا
که علم اجمالی مختلی سو علت تامه.
اگر قائل به اقتضا بشیم این مطالب درسته، ولی اگر قائل به علت تامه بشیم به نظرم میرسه که شما خودتون قائل به علت تامه شد.
خب
که اونجا دیگه اصلا علت تامه باشه، اینجا اصلا این بحث احتمال تکلیف معنا نداره، یعنی حتما باید به اون تکلیف عمل بشه.
یعنی خب کلام در همینه که در جایی که علم اجمالی بود، علم اجمالی علت تامه تکلیف. بله خب ولو عطا غیر محصوره باشه
یه
بوده اصلا جاری شد. خب این کلام همینه که طبق همین مبنا که علم اجمالی لطامه هست، اگر اطراف غیر محصوره بود بازم تکلیف منجز میشه. نه خب معلوم نیست منجز شه،
چون تکلیف محتمل اونجا دیگه قطعا طبق اون مبنای لطامه قطعا باید بهش عمل بکنیم، چون شما فرمودید اصلا علم اجمالی مثل علم تفاوتی هست با فرض، چون شما فرمودید که دیگه اصلا محصول و غیر محصول اصلا نقشی در بحث،
حالا بحث آخری است که بعد میرسیم که اصلا این جزء همین چند جهت هم بود که محصول مؤثر است و محصول نیست. علاوه علم اجمالی درست ما گفتیم علت تامه تنجزه، اما کلام اینه که همجور که ما علم اجمالی داریم اگر اطراف غیر محصول باشد بازم تکلیف
ممنون من هم آخوند که دیگه شما فرمودید که هیچ نقشی نداره محصول و غیر محصول، نقشی در فعل حکم نداره دیم اون دیروز فرمودید.
خب نه کلام در همینه که ما میخوایم بگیم این غیر محصول بودن مؤثر است و مؤثر نیست، اول بحث هسته غیر محصول بودن مؤثر هست در این که تکلیف منجز نباشند و اعتماد نکنیم یا مؤثر نیست، کلام در همین الان عرض کنم که ضابط دوم بود از فرمین که ضابط ها بایان بشن. ضابط دوم اینه که نسبت دادن به محقق نائینی و اون اینه که عرض کنم که اگر چنانچه این اطراف علم اجمالی ما بشد جمع کرد بین همه اطراف، یعنی به همه عمل کرد، این میشه محصوره. اگر نشود جمع بین اطراف میشه غیر محصوره. این ضابطیست که به مرحوم نهانی نسبت دادم. عرض کنم که برای همینه که میفرمایم که این شبهه غیر محصوره اختصاص دارد به شبهات تحریمیه. در شبهات وجوبیه غیر محصوله نیست اصلا، چون در شبهات وجوبیه اطراف هر چه زیاد باشد مخالفت همه امکان داره، آدم انجام نمیده. اما در شبهات تحریمیه است که مخالفت همه به اصطلاح که همه انسان مرتکب بشه کار مشکلیه. پس بنابراین عرض کنم که چون در شبهات تحریمیه مخالفت همه ممکن نیست، از این جهت دیگه مثلا شبهه غیر محصوره اختصاص دارد به در شبهات وجوبیه، چون مخالفت همه ممکنه شبهه غیر محصوره اونجا شامل نیست، اختصاص دارد به شبهات تحریمیه، چون اونجاست که اگر شبهه غیر محصوره باشد مخالفت همه ممکن نیست و اگر محصوره باشد ممکن هست. پس بنابراین ملاک این شد که اگر چنانچه مخالفت همه ممکن شد بشه غیر محصوره، اگر ممکن نشد بشه غیر محصوره. این بیانی که بهشون نسبت دادن. عرض کنم که از این بیان هم مرحوم آمینه جواب دادن و هم این که باز دراسات دو ستا جواب داده. جوابی که مرحوم آمینه دادن اینه که این یک شما فرمودین که در غیر محصوره مخالفت همه ممکن نیست، منظورتون اینه که در یک آن مخالفت همه ممکن نیست یا نه همین در طول زمان اصلا ممکن نیست؟ اگر منظور اینه که در یک آن ممکن نیست، در شبهه محصوره هم همینجوره. در شبهه محصوره هم که در یک آن مخالفت هم ممکن نیست، بالاخره دو زمان لازم داره، دو طرف داره، حداقل هر طرف یک زمانی در بر داره، در یک زمان نمیشه ما هر دو طرف را تر کنیم و انجام بدیم. و اگر مراد اینه که در طول مدت مخالفت ممکن نیست، نه این درست نیست، به علت اینکه در طول مدت وقتی که انسان چند طرف بود قدرت بر یک طرف قدرت بر همه هست، نهایت به تدریج زمانی باید باشه که به تدریج من بتوانم همه را انجام بدم یا همه را ترک کنم. پس اگر منظور که قدرت بر مخالفت نیست در یک آنه، این اختصاص به غیر محصول ندارد، در محصول هم همینه، این قدرت نیست. اگر در طول زمانه که باز در غیر محصول هم این قدرت خواهد بود. پس این که شما فرمودین در غیر محصول قدرت در مخالفت همه نیست و در محصوره هست، معلوم شد که نه، چه مراد آن واحد باشد چه در طول، فرق بین محصوره و غیر محصوره نخواهد بود. و وقت از این بیان در آساب و همچنین مصباح جلد دوم صفحه 372 سه جواب دادن از این ضابطی که الان بیان شد. یک جواب همین یک از مرحوم آمینه نقل کردی که نه، فرق بین محصوله و غیر محصوله نیست، اگر مراد در آن واحد ممکن نیست، در محصوله ممکن نیست، اگر مراد در طول زمانه که در محصوله ممکنه، در غیر محصوله ممکنه. یکی همین جواب. جواب دوم این که اینه که ما تمکن نداریم از ارتکاب جمعی اطراف در غیر محصوله، شما فرمودین این عدم تمکن ملازم نیست با غیر محصوله بودن، چون که گاهی است که اطراف محصوره هست، در این حالی که محصوره هست باز ما تمکن از مخالفت نداریم. مثلا فرض کنید که کسی گفته که بر من حرام است که مثلا در ساعت، فرض کنید که 8 روز جمعه به خانه زید برم یا به خانه عمر، حالا فراموش کرده که خانه زید بود یا خانه عمر، یقین دارد که رفتن به یکی از این دو خانه بر خودش حرام کرده، اما کدوم خانه است معلوم نیست. شبه محصوره هست و قدرت مخالفت هر دونم در آن واحد نداره. در آن واحد در اون ساعت 8 نمتنه هم به این خانه بره و هم به اون خانه برسه، قدرت مخالفت اصلا در هر دو نداره. عرض کنم که جواب سوم اینه که مختلف می شود این عدم قدرت به اختلاف اشخاص و ازمان. ممکنه یک نفر قادر باشه بر مخالفت، یک نفر قادر نباشه، در یک زمان قدرت نباشه برای همه، در زمان بیشتر برای همه قدرت باشه. پس بنابراین با سه بیان در آساد و مصباح از این ضابطی که بیان شد با این اشاره که عرض کردم جواب دادن. خب اینم فرمایش آقون. برای جواب دوم و سوم هم ایرادی وارده که انشالله فردا نقل می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمدی.